بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالغاصم محمد وأهل بيته الأطهار. سلام عرض میکنم خدمت خواهران گرامی، خواهران پاکستانی و به ویژه از خانم های محترم جمعیت اسلامی پاکستان، خواهرانی که اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه بین الملل در اسلام آباد هستند، و از خواهران فعال اسلامی در اینجا تشکر میکنم از اینکه در این جلسه حاضر شدید، و از برادر محترممون که زحمت ترجمه این مطالب رو میکشندن بنده تشکر میکنم. عنوان این جلسه قرار شد که ما در این جلسه در حضور شما در باب عنصر زن مسلمان در عصر حاضر یا زن مسلمان معاصر سخن بگیم. این عنوان از جهاتی مهم است، از جمله این که یکی از نقاط مهم چالش تفکر اسلامی در دنیای جدید با اون چیزی است که به نام الگوی غربی یا الگوی مدرنیته غرب مطرح میشه، و به طور طبیعی وقتی عنوان زن مسلمان در عصر حاضر مطرح میشه کشونده میشیم به نوعی مقایسه بین دو الگوی رقیب در دنیای جدید، الگوی زن معاصر، زن مسلمان، و الگویی که غرب یک قرن سعی میکنه اون رو به عنوان الگوی جهانی پیش پای همه زنان قرار بده تحت عنوان زن مدرن غربی در برابر زن سنتی غربی. و امروز عملا کشاکش بین این دو الگوی زنه، زن مسلمان معاصر و الگوی زن غربی که تحت عنوان الگوی مدرن مطرح میشه. علی‌رغم این که رسانه های غربی الگوی اسلامی زن رو به عنوان یکی از نقاط ضعف فقه اسلام مطرح میکنن و کردن، اما دهه به دهه و دوران به دوران روشنتر خواهد شد و میشه که زن دقیقاً اون چی که اونها نقطه ضعف حقوقی زن مسلمان میدانستن نقطه قوت زن مسلمانه. اگر دیروز زن مسلمان در برابر زن غربی زن مسلمان رو در برابر زن غربی شرمنده میخواستند، امروز شما میبینید که الگوی زن مسلمان در حتی در اروپا و مغرب زمین به عنوان یک الگوی موفق در حال گسترشه، و بهترین دلیل این قوانین ضد حجاب که در سراسر اروپا وضع میشه، برخورد خشن با زنان مسلمان محجبه و حذف زن محجبه، زن پوشیده از عرصه عمومی، از عرصه علم و سیاست و اقتصاد، اینا همه نشون میده که الگوی زن مسلمانه که امروز داره در غرب و در سراسر جهان گسترش پیدا میکنه، به عکس آغاز قرن 20 میلادی که الگوی زن غربی در جهان اسلام پیش می آمد. یعنی شما در قرن گذشته روند بی‌حجاب شدن زن مسلمان رو می دیدید، امروز روند نفوذ حجاب در اروپا رو دارید می بینید که اروپا با قانون و با اعمال قدرت می خواد جلوی جهانی شدن الگوی زن مسلمان رو بگیره. این یک دلیل عمده برای پیروزی الگوی زن مسلمان بر الگوی زن سکولار هست. زن متجدد غربی ادامه زن سنتی و قرون وسطایی غربه، عکس العملی در برابر اونه. برای زن مسلمان نه زن مدرن غربی و نه زن قرون وسطایی غربی هیچ کدام الگوی زن مسلمان نیستند، به هیچ کدام از این دو الگو زن مسلمان تن نمیده. این دو الگو، یکی الگوی حذف کامل زنان از عرصه رسالت اجتماعی است، و یکی الگوی تبدیل زن به کالای خیابانی، کالای جنسی و موجودی فاقد ارزش اخلاقی و کرامت و برخورد ابزاری با زن. ما معتقدیم هم در الگوی سنتی غرب، قرون وسطایی و مسیحی، هم در الگوی مدرن و سکولار غرب، در هر دو الگو کرامت و حقوق زن و شأن زن زیر پا گذاشته شده. الگوی زن مسلمان یه الگوی متعادله. برای زن سه شخصیت، یعنی سه وجه، برای شخصیت زن سه وجه لحاظ شده. یکی وجه فردی او، یعنی زن به عنوان یک انسان، انسان مسئول، مختار، صاحب فضیلت و کرامت نزد خداوند. دوم نقش زن در برابر خانواده و مسئولیت او. و سوم مسئولیت اجتماعی زن، مسئولیت او در برابر سرنوشت امت. اونی که خداوند در قرآن کریم فرمود زنان و مردان، مؤمنین و مؤمنات نسبت به هم ولایت دارن و همه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنن. اگر زن و مرد مسئولن در عرصه امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی، یعنی زن مسلمان در کنار وجه عبادی و توحیدی رابطه خودش با خداوند و در کنار مسئولیتش در برابر خانواده، شوهر و فرزندانش، در این حال او یک مسئول سیاسی اجتماعی هست و نسبت به ارزش و ضد ارزش، عدالت و ظلم در جامعه خودش و در جامعه جهانی احساس مسئولیت میکنه و در صحنه حاضره. این او الگوی متعادل سه وجهی شخصیت زن مسلمان. در الگوی سنتی زن غربی، یعنی الگوی مسیحی اروپایی، اون گناه اولیه که آدم و حوا رو از بهشت اخراج کرد گناه زن بود. زن تجسم شیطان، عنصر شیطانی تلقی می شدش در سنت غرب و صاحب شخصیت انسانی نبود. زن به عنوان مخاطب خداوند تلقی نمی شد. در الگوی به اصطلاح مدرن زن غربی، الگوی سکولار، زن ظاهرا مستقل شده اما دیگه حریم اخلاقی نداره. زن کرامت خودش رو از دست داده، طهارت زن، حریم زن از دست رفته و اون احترام اخلاقی که در سنت‌های الهی برای زن قائل بودند، اون حریم از بین رفته و بنابراین در هر دو الگو به زن ستم شده. در الگوی اسلامی رابطه زن و مرد، زن و شوهر، صحبت از اولا حقوق متقابل است، نه حق یک طرفه، حق و وظیفه از دو جانب. و ثانیا رابطه بر اساس عشق، اعتماد، احترام متقابل و به تعبیر قرآن کریم مودت و آرامش، سکن تعریف میشه. و به زن و شوهر آموزش میده اسلام که خدمت تو به دیگری عبادت تلقی میشه. خدمت زن به شوهر و شوهر به زن نوع عبادت و جهاد مقدس تلقی میشه. و به مردان آموزش میده سنت پیامبر اکرم که زنان شما حقوق و کرامت زن شما امانت خداوند است، در دست شما امانت الهی است و با این امانت بایستی و درست و امینانه روبرو بشید و در این امانت خیانت نکنید. و به زن آموزش میدن حقی که شوهر تو بر گردن تو، بر عهده تو داره، او هم امانت الهی و مقدسه. بیگانگی، خیانت و حتی رقابت بین زن و شوهر ما نداریم در الگوی اسلامی خانواده. بین زن و شوهر رقابت بر سر قدرت و ثروت نیست که صحبت از حقوق مستقل زن علیه مرد یا اختیارات مرد علیه زن بشه، بلکه یک دستگاه حق و تکلیف متقابله و هدفش رشد و کرامت زن و مرد هر دو و تبدیل خانه و خانواده به یک محیط انسانی گرم، عاطفی و محلی برای رشد و کرامت انسان باشه. یک امتیاز دیگری که زن مسلمان داره اینه که از فقدان الگوی متعادل و در این حال متعالی رنج نمیبره. ما خدیجه سلام الله علیها و زوجات النبی رو داریم و دختران پیامبر، به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، که شاید اگر بگن تنها انسانی که خود پیامبر اکرم از ابتداء تولدش، بلکه قبل از تولدش، او رو تحت نظر و تربیت گرفت و حتی تولدش و تک تک لحظاتی که رشد و تربیت کرد در دامان خود پیامبر بود، فاطمه بود. یعنی یه الگوی فاطمی به نظرم بسیاری از مشکلات زن مسلمان رو حل میکنه، که زن شرقی و غربی، زن غیر مسلمان از این الگوها محرومه. ما شما در روایات دیدید که حتی قبل از تولد فاطمه، پیامبر اکرم به امر خدای متعال بیش از 40 روز روزه گرفتند و از کار و عبادات خاصی داشتند و جناب خدیجه سلام الله علیها مأمور بودند که بعضی مسائل رو بیش از دیگر اوقات رعایت بکنند. و اصلا انعقاد نطفه فاطمه با یک پروژه الهی بود که خدیجه میگفت حتی این دختر در شکم من با من سخن میگفت، و بعد لحظه به لحظه رو هر روز، هر ساعت و هر دقیقه زیر نظر مستقیم خود پیامبر اکرم تربیت شد. شاید اگر بگن تنها یک انسان رو نام ببرید، یک انسان رو، یک زن رو، یک انسان رو که از قبل از ابتداء تولد تا لحظه رحلت پیامبر مستقیم در زیر نظر خود پیامبر تربیت شد، فاطمه بود. این الگو، الگوی بزرگی است برای زن مسلمان در همون سه عرصه‌ای که عرض کردم. یعنی امروز ما میتونیم بگیم که به زن مسلمان نشون داد، یک دختر مسلمان با پدر، یک همسر با شوهر، یک مادر با فرزندان و یک زن مسئول با کل جامعه، با مشکلات جامعه، با زنان و مردان دیگه چطور باید باشه در عرصه تربیت، در عرصه علم و معرفت، در عرصه سیاست و جهاد و حکومت، در عرصه تقوا و معنویت و عبادت، با محرومین، با جاهلان، با عالمان، با دوستان، با بیگانگان، با خوبان و بدان، با اینها چگونه باید رفتار کرد. این داشتن این الگوها هم برای زن مسلمان به نظرم یک مزیت بزرگی است، به خصوص دختری که پیامبر فرمود فاطمه اونقدر ذوب در فرمان و مشیت خداوند است که خشم فاطمه علامت خشم خدا و رضایت فاطمه علامت رضایت خداست. یعنی فاطمه الگوی زن مسلمانه و برای خودش دنبال چیزی نیست، هر چه میخواد خدا و خداییست. این داشتن این الگو هم یک فرصت ممتازی است در اختیار زن مسلمان که زنان غیر مسلمان این الگوها رو ندارند. سه تا محور در مسئله زن امروز در دنیا مطرح، من خیلی مختصر به اینا اشاره بکنم. یکی محور حقوق، بحث حقوق زن در دنیای سکولار. اساساً حقوق بشر به نحو عام و حقوق زن به نحو خاص دیگه تعریف دینی نمیشه، تعریف اخلاقی و معنوی نداره، بلکه یه تعریف صرفاً ناظر به دنیا و امر دنیوی است. این یک نقطه اختلاف نظر ماست با اینها، با این الگوهای غیر دینی، غیر اسلامی، که در نگاه سکولار به حقوق زن و مسئولیت زن، زن با ملاک غیر دینی تعریف شده، چنان که مرد، یعنی اساساً زندگی بشر، حقوق بشر، وظایف بشر تعریف غیر الهی دارند. دین از عرصه قانونگذاری به عنوان منبع حقوق و قانون، به عنوان منشأ مشروعیت، که حقوق و وظایف بشر از جمله زن رو در عرصه عمومی تعریف بکنه حذف شده. دین اولا از قانون و از حقوق اجتماعی تفکیک شده، حقوق و قانون غیر دینی تعریف میشن، حتی علم و معرفت سکولاریزه میشه. نه فقط حکومت و معرفت، بلکه و نه فقط نظام آموزشی و رسانه‌ای، امروز شما میبینید حتی اخلاق سکولاریزه میشه، حتی معنویت سکولاریزه میشه. یعنی آرامش دنیوی فقط مد نظره، صحبت از رستگاری و فلاح که در تعابیر الهی آمده نیست، در و صحبت از کمالات انسانی و ارتقاء انسان تقرب به خداوند نیست. تقرب انسان، تقرب زن و مرد به خداوند، حقوق بشر و حقوق زن و حقوق مرد و حقوق خانواده جوری تعریف میشه که فقط به دنیای منهای آخرت، به یه زندگی منهای نبوت و به جامعه منهای شریعت نظر داره. به عبارت دیگه دین نه فقط از عرصه معرفت و حاکمیت، اقتصاد و حقوق و آموزش، بلکه از عرصه اخلاق و معنویت هم که حذف شده و حتی از الگوی خانواده. یعنی امروز الگوی سکولار خانواده رو، الگوی دنیاگرا و خودخواه خانواده در برابر الگوی اسلامی و نبوی خانواده مطرح میشه. اونها منافع اخروی احکام دین رو که قبول ندارن، منافع دنیویش هم، برای منافع دنیوی احکام دین هم میگن ما نیازی به دین نداریم، ما خودمون اینها رو شبیه سازی میکنیم به روش سکولار. این منشأ اولین مشکله که چالش حقوقی باشد بر سر مسئله زن، حقوق و مسئولیت زن در دنیای معاصر. یکی دیگه از نکات قابل افتخار فقه اسلام، حقوق الگوی اسلامی در باب حقوق زن، اینه که شما اگه دقت بفرمایید تمام اون حقوق و وظایفی که اسلام، قرآن و سنت در جامعه قبیله‌ای هزار و اندی سال پیش در جزیره العرب برای زن قرار داد، در الگوی زن غربی، زن به اصطلاح مدر، اینا در همی قرن اخیر تازه تونستن بهش دست پیدا بکنن. یعنی بعد از دهه ها تلاش به اصطلاح فمینیستی تازه دارن به چیزهایی میخوان دست پیدا بکنن که بیش از هزار و اندی سال پیش شریعت اسلام اونها رو حق مسلم زن میدونست. مثلا یکی از آخرین دستاوردهای فمینیزم در غرب اینه که تا سال پیش زنان در بعضی کشورهای غربی حق رأی سیاسی پیدا کردن، یعنی حق مشارکت سیاسی، که شما هنوز هم که ما با شما صحبت میکنیم در بعضی از کشورهای، بسیار از کشورهای دنیا و بعضی از کشورهای غرب هم هنوز زنان شأن و نقش سیاسی ندارن، عنصر مستقل نیستن. شما برگردید به صدر اسلام که قرآن کریم برای زنان حق و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قرار میده، برای اونها ولایت اجتماعی سیاسی قرار میده، برای زن شخصیت مستقل اجتماعی، حق مالی، حق مالکیت، حق ارث، حق اقامه شکایت در دادگاه، تمام این حقوق، حقوقیه که در غرب در این چند دهه اخیر به تدریج و با زحمت دارن بهش میرسن. شما در سنت اسلام میبینید که پیامبر اکرم وقتی که مؤمنین بیعت میکنن باشون، یک فرصت مستقلی برای بیعت زنان قرار میدن. نمیگن که خب آقایون بیعت کردن کافیست، مجددن پیامبر مجلسی قرار میدن که خانمهای مسلمان میان و با رسول الله بیعت میکنند. قضیه بیعت زنان با پیامبر ثبت شده. یعنی پیامبر میفرمان شما جدا از مسئله خانوادگی، شما به عنوان زن مسلمان مستقلن خودتون با رسول الله بیعت اعتقادی و ایمانی، بیعت اخلاقی و بیعت سیاسی اجتماعی کنید. اینا چیزاییست که در غرب این مقدار شأن و استقلال برای زن هیچ وقت قائل نبودن. اینا با زحمت، شما می‌بینید اصلا تعریف حقوق زن و کرامت زن در جوامعی که الگوی الهی ندارن چقدر مشکل میشه. شما در این دهه های اخیر شاهدید در غرب و در دنیا، در جریان های غرب زده و غرب گرای دنیا اونقدر سردرگمی در باب تعریف حقوق زن پیش میاد که بعضی جمعیت های زنانه نمیفهمن چی رو مطالبه کنن به عنوان حقوق خودشون. امروز داره چیزی تحت عنوان حق فحشا و روسپیگری، حق سخت جنین، حق و بسیاری از حقوق دیگه، حقوق ضد خانواده و ضد اخلاقی به وجه افراطی به جزء به عنوان حقوق زن گاهی مطالبه میشه. اینا علامت انحراف سردرگمی است. یعنی حقوق زن درست تعریف نمیشه، چون از حقوق مسلمشون محروم بودن، دنبال چیزایی که جزء حقوق هم نیست، شبه حقوق یا حتی ضد حقوق کمتر میرن. امروز در این دهه های اخیر مسئله خشونت علیه زن به عنوان مبارزه با خشونت علیه زن به عنوان یکی از حقوق زنان داره تعقیب میشه. شما در سنت اسلام میبینید که مسئله خشونت علیه زنان به عنوان یک کبیره، یک گناه کبیره تلقی میشه. در روایتی که پیامبر اکرم فرمودند که در روایات متعددی که در منابع ما هست که هر کس به زنش سیلی بزند 70 سیلی آتشین در جهنم وعده اوما و اوست و در همین دنیا هم باید مجازات بشه. توبیخ میکردن مردانی که زنانشون رو مورد خشونت قرار میدن و در خانه میزنن بدون اینکه اون زن خطایی یا خیانتی کرده باشه، صرفاً به ایمان، به عنوان اعمال و قدرت. اینا چیزایی که اسلام از ابتدا، حق مالکیت زن، حق ارث زن، حق اعتراض سیاسی زن. پیامبر امت رو و زنان رو جوری تربیت کرد که شما دیدید وقتی آیه نازل شد که جهاد بر مردان واجبه و جهاد اینقدر پاداش داره، بعضی خانم ها آمدن خدمت پیامبر و خیلی شفاف سوال کردن، حتی اعتراض کرد که خب شما میگید جهاد بر ما واجب نیست، پس این همه پاداش های جهاد برای زنان نخواهد بود، این تبعیضه. و پیامبر پاسخ میدن نه، شما همون پاداشی رو که مردانتون از طریق جهاد به دست میارن از طریق دیگری به شما خواهد رسید، یعنی شما این حق رو دارید که همون پاداش ها رو داشته باشید. پیامبر اینجوری زنان رو تربیت کرد. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم، اون چیزایی که تازه در این 70 80 سال 90 سال اخیر دارن در غرب به عنوان زن مدرن، به عنوان حقوق زن بهش میرسن و بعدش هم هنوز نرسیدن، اینا از ابتدا جزء در سنت اسلام جزء حقوق شرعی زن بود. اون حقوق انحرافی و اشتباهی هم که داره مطالبه میشه تحت عنوان حقوق زن که در واقع حقوق نیست، خود اونا ضد کرامت زنه، اونا هم در اثر سردرگمی در نشناختن زن و حقوق و وظایف زن و نداشتن همون الگوهای الهی است. لذا شما می‌بینید در 1936 تازه در 1936 تازه حق رأی، حق مشارکت به بعضی زنان در اروپا داده میشه. و برید برگردید به صدر اسلام ببینید زنان چقدر نقش داشتن. در 1932 برای اولین بار در بعضی کشورهای غربی زنان تونستن بعضی حقوق شهروندی یا حق حفظ ملیت داشته باشن. برید برگردید به مدینه النبی ببینید زنان چجوری باشون برخورد میشد و معامله میشد. در 1945 بسیاری کشورهای اروپایی هنوز تو قانون اساسیشون زن رو شهروند قانونی نمیدونست. برید ببینیم در سنت پیامبر اکرم و در فقه قرآنی چجوری برخورد شده. در 1970 تازه در بعضی کشورهای غربی به زنان متأهل حق مدیریت اقتصادی و اداره اموال دادند. در سنت اسلام خدیجه ام المؤمنین مالک اقتصادی، تاجر بود، اصلا پیامبر اکرم یه مدتیش کارمند همسرش بود و اسلام با این مسئله اینجوری برخورد میکرد. البته به زن تکلیف اقتصادی اسلام نداده اما حقوق اقتصادی قرار داده. بنابراین وقتی که الگوی صحیح نباشه افراط و تفریط خواهد بود، انحراف هم پیش میاد. و لذا شما میبینید الان در این دهه‌های اخیر متاسفانه جریانات فمینیستی به وجود آمده که اشتباهاً مسائل مطالبات غیر اخلاقی رو تحت عنوان حق سخت جنین، حق فحشا، حق همجنسگرایی و اینجور مباحث رو تحت عنوان حقوق زن دارن مطالبه میکنن. این هم اشتباه بعدی است. اون افراد این تفریط رو به وجود آورده. ده زن غربی صحبت کنیم و یا بگیم که در بین جامعه اسلامی زنان مسلمان مشکلی ندارند، این نیست. هم زنان مسلمان مشکلات بسیار دارند، هم در زنان غربی فضائلی وجود داره. صحبت غربی و شرقی نیست، صحبت تعصب نیست. ما نمیخوایم مشکل زن غربی رو هم حل کنیم الان، ما میخوایم این رو بگیم که زنان مسلمان باید بدانند که نسخه، نه نسخه سنتی غرب، نسخه مسیحی سنتی و نه نسخه مدرن سکولار غرب به درد ما نمیخوره. و الا اونا تکلیفشون به خودشون مربوطه، نه اونا از ما نسخه خواستن و نه ما مسئول حل مشکلات اونا هستیم. ما باید مشکلات خودمون رو، زنان خودمون، جامعه خودمون، مردان خودمون رو حل کنیم. در جوامع اسلامی هم زنان مسلمان مشکلات بسیار دارند، ضعف‌های زیادی وجود داره. ما با الگوهای اسلامی خیلی فاصله داریم. ما باید مشکلات خودمون رو حل کنیم قبل از اینکه بخوایم مشکلات غرب رو حل کنیم. ولی خواستم اینو عرض کنم که الگوهای انحراف‌های مدرن غرب نتیجه انحراف‌های سنتی غرب بود. ولذا شما امروز میبینید که برای حل مشکل زن گاهی حتی امروز دنبال طرح الهیات فمینیستی میرن که نکنه مشکل در اصل خداشناسی مسیحی بود که این دعوای سنت و مدرنیته به وجود آمد در اونجا. امروز متکلمان فمینیست، تئولوژیست های فمینیستی پیدا شدن در غرب، از الهیات فمینیستیک حرف زدن و اینکه الهیات رو در ذیل فیزیولوژی معنا بکنن، بحث رو کشوندن به موضوع جنسیت خدا، بحث رو کشوندن چون خدای مسیحی انسانه و به زمین آمده و خدای پدر و خدای پسر، صحبت میشه چرا از خدای مادر حرف نمیزنید، چرا چهره اجتماعی خدا چهره مذکره، چرا مؤنث نباشه. از قرن 19 تا الان که به سنت مسیحی و مکاتب الهیاتی و فلسفه های گوناگون مادی غرب بیشتر مطرح شدن، تفسیر فمینیستی از وسوسه گناه در آیین مسیحی و از رابطه جنسیت با گناه، رابطه کلیسا با زن، فمینیزم باکروار، فمینیزم مریموار در بین آباء کلیسا، نسبت دین و سکس، نقد تصویر زن در سنت های یهودی مسیحی، نقد خداوند پدر، ایجاد جوامع کلیسایی فمینیست، بحث از انواع انگارهای جنسی از خدا، صحبت از جنسیت خداوند، اینا مطرح شد. و ما این مشکلات رو در اسلام نداریم، چون خدای اسلام نه پدر نه پسر نه مادر نه زن و نه مرده. خدای اسلام خدایش میگه که میفرماد انا خلقناکم من ذکر انسا، شما را از مرد و زن آفریدیم و هر دوی شما نزد خداوند به یک اندازه هستید. هر کس ایمان و عمل صالح بیاورد فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات پاکیزه زنانه و مردانه نداره. و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک شرافت زنان و مردان به زنانگی و مردانگیشون نیست، به انسانیت اونهاست و انسانیتشون به کرامت و تقوای اونهاست. محور دومم محور خانواده است که در الگوی مدرنیته غربی که ما نمیخوایم برای خانواده های مسلمان الگو بشه، سوشیال اتم اجتماعی در هم شکسته، خانواده تقریبا فرو پاشیده، نقش های خانوادگی زن و نقش اجتماعی زن دچار بحران شده، زن بین زن بودن و مرد بودن مردد شده، اونقدر اصالت رو به نقش های مردانه دادن که زنان مدام باید در حال رقابت و مسابقه با مردان باشن. اسلام میخواد زن زن باشد و مرد مرد و هر کدوم به شأن خودشون افتخار کنند، اما در این مسابقه قدرت و ثروت و دنیاگرایی در الگوی مدرنیته، زنان بین زن و مرد بودن دیگه مردد شدن، مدام در حال رقابت باید با مردان باشن، مدام خودشو باید با مردها بسنجه. و در سنت اسلامی اولا رابطه زن و مرد یک رابطه اخلاقی، معنوی، عاشقانه و انسانی است، ثانیا نسبت به حقوق متقابل حساسه، ثالثا سه عرصه مشارکت برای زن مسلمان تعریف شده: عرصه فردی، عرصه خانوادگی و عرصه اجتماعی. و خانواده مسلمان بر اساس مودت و احترام و اعتماد و تقوا عرض کردیم شکل میگیره. اما خانواده سکولار خانواده ایست که میخواد بدون عنصر احترام و حرمت اخلاقی، بدون عنصر اعتماد، بدون عشق و گذشت و فداکاری تداوم پیدا کنه. اون وقت دیگه این خانواده نیست، یک مؤسسه است، یک مؤسسه دو جنسیتی است که ماهیت جنسی اقتصادی داره، فقط یه پروتکل منافع دو طرف خودخواه به ثبت داده میشه و این دوتا سعی میکنن هر کدام حقشو از اون دیگری بگیره و وظیفه‌شو کمتر نسبت به دیگری انجام بده. یک شرکتی به ثبت داده میشه و چون این شرکت‌هایی که بر اساس تقوا و عشق تأسیس نشن، ممکنه تو بازار جواب بده اما در خانه حتما جواب نمیده و قابل دوام نیست و خانواده متلاشی میشه، چنان که شده در بسیاری از این عرصه‌ها، و اگرم ادامه پیدا کنه صادقانه نیست، صمیمی نیست. این پرسش اندیویجوالیستی، فردگرایانه، که چرا من باید سختی بکشم تا دیگری، یعنی همسرم، خانوادم راحت باشن؟ اگر این سوال به ذهن یک موحد نمیاد، اما به ذهن یک انسان سکولار میاد. یک مرد یا زن مسلم هیچ وقت نمیگه چرا من باید برای همسرم یا برای اینا فداکاری کنم. او لذت میبره از فداکاری برای همسرش و فرزندانش و همه بشریت و همه مؤمنین، چون حسابش با خداست. اما یه انسان مادی و ماتریالیست واقعا این سوال به ذهنش میاد، سوال فردگرایانه یا اندیویجوالیستی، سوال سکولار، این سوال خیلی سوال مهمیه، فقط مؤمن میتونه بهش درست جواب بده صادقانه. و اون اینه که دیگرانند به من چه؟ چرا من باید به اونا وفادار باشم؟ چرا من باید زحمت بکشم اون لذت ببره؟ چرا من خیانت نکنم؟ این پرسش ها پاسخ غیر دینی نداره. البته به لحاظ عاطفی ممکنه داشته باشه، اما به لحاظ نظری و تئوریک پاسخ دینی نداره. این سوال که چرا باید به همسرم وفادار باشم، چرا به او خیانت نکنم و دروغ نگم، چرا برای فرزندانم آسایش خودم رو قربانی کنم، چرا بعد از مدتی دنبال روابط با زنان و مردان دیگری که پولدارتر و زیباتر و مفیدتر به حال من باشن نرم، چرا وقتی همسر من مریض شد، علیل شد، پیر شد، چرا باید پای او بنشینم؟ چرا برای همسر یا والدینم یا فرزندانم به مشکلات بیفتم؟ یعنی عشق و گذشت در خانواده به مفهوم سکولار دنیاگرا بی‌معنی است. فداکاری احمقانه است. جامعه ای و خانواده ای که معنویت زدائی شد و همه فقط دنبال حقوق خودشون باشن و به تکلیف خودشون در برابر دیگری کاری نداشته باشن، بقای خانواده هم محال خواهد بود، مگر از باب منافع متقابل و اجبار. در یک الگوی سکولار خانواده فرزندان تنها هستند، بچه ها تنها هستند، چون وقتی سکولاریسم و دنیا محوری آمد معنویت خداحافظی میکنه و وقتی معنویت رفت مسئولیت و اخلاص میره، اخلاق و عشق صحنه رو ترک میکنن. در الگوی سکولار خانواده مرد تنهاست، زن تنهاست، کودک تنهاست، اینا فقط گاهی مجبورن با هم ارتباط داشته باشن و الا پنجره قلبشون بروی هم باز نیست، به جای دیگری بازه. اما در الگوی اسلامی و الهی خانواده مبنا عشق و فداکاری است و هر کسی از لذت دیگری لذت میبره، دیگران رو جزء خودش تعریف میکنه. مرد به قصد تقرب به خداوند به زنش خدمت میکنه که پیامبر فرمودن الکاد و علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که تلاش میکنه برای مخارج زن و بچه مثل کسی که در جنگ بدر در حضور پیامبر جهاد کرده. زنی که در خانه برای کودکانش و شوهرش سرمایه‌گذاری و زحمت میکشه، پیامبر فرمود هر لحظش عبادت، هر لحظش ثواب طواف دور خانه خدا رو داره. این دو تا الگو رو با هم دیگه باید درست مقایسه کرد. اگر روح دین از خانه خارج شد، مرد زنش رو تحقیر و استثمار میکنه، زن به شوهرش و به مردش خیانت میکنه و دروغ میگه، مرد زن رو تحت فشار اقتصادی نفقه قرار میده، خانه رو شکنجهگاه میکنه، زن هم دنبال فرار از خانه است، دنبال استقلال کامل از شوهرشه، تعاون و مودت که فرمان قرآنی است تبدیل میشه به نفرت و رقابت. اسمشو میذاریم واقع بینی و زندگی مدرن، در حالی که حیوانیت چه نوع مدرنش چه نوع سنتیش هر دو مساوی است. حیوانیت سنتی و مدرن نداره. جامعه و خانواده ای که تابع شریعت خدا و حقوق و اخلاق الهی نباشه، چه شرقی و غربی، چه غربی چه شرقی، چه ایرانی چه پاکستانی، چه انگلیسی و اروپایی و آمریکایی و آفریقایی، فرقی نمیکنه، در هر حال منحط، این الگوی خانواده منحط و متلاشی میشه. بحث ما سر غرب و شرق جغرافیایی نیست. در خانواده سکولار چه چیزهایی زن و مرد رو به هم پیوند میده؟ اینو خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، سوال مهمیه. اگر پیوند ایمانی و الهی، یعنی پیوند انسانی و دینی یعنی اون مودت و تعاون که قرآن میگه از خانه خارج شد، از رابطه زن و شوهر، پیوند عاطفی، اخلاقی، رفاقت و محبت بین زن و شوهر نبود. فقط دو چیز دیگه هست که میتونه زن و شوهر رو به هم پیوند بده، یکی پیوند جنسی است و یکی پیوند اقتصادی. این خانواده اسلامی نیست که فقط به دلایل جنسی و اقتصادی به هم وصلند. این اضطراره، اجباره. این خانواده ایمانی نیست. پیوند جنسی و پیوند اقتصادی هر دو به راحتی قابل زوالند، مخصوصا امروز توی دوره‌های اخیر که خیلی راحت اینا بدیل دارن، آلترناتیو دارن. حالا اگر قبلا زنان در تأمین اقتصادی خودشون قبلا هم مشکلی داشتن که قبلا هم نداشتن، الان که دیگه مشکل خیلی کمتر هم شده. همینطور مردان و زنان ارضاء نیاز جنسیشون رو خارج از خانواده همیشه میتونستن تأمین بکنن. امروز با این وسائل فساد امروز که خب خیلی بیشتر، اگر پیوند عاطفی و اخلاقی و ایمانی نبود بین زن و مرد در خانواده، فقط پیوند جنسی و اقتصادی و یه مقدار پیوند عاطفی طبیعی که او هم قابل زواله، اون وقت رابطه جنسی خیلی راحت خارج از خانواده ارضا میشه. در جوامع مذهبی یه کمی مخفیانه تر، در جوامع سکولار علنی تر، رابطه جنسی رو میشه خرید و فروخت. افراد میرن برای خودشون شریک جنسی پیدا میکنن، ارضا میشن. مردان و زنان زیادی در جامعه همیشه بودند و هستند و خواهند بود که در دسترسند، خودفروشند، خیابانیند، عشقهای خیابانی همیشه هستند. زنان و مردان خائن هم همیشه هستند. دوم پیوند اقتصادی است. پیوند اقتصادی هم به خصوص امروز که زنان در تمام دنیا خیلی بیشتر از گذشته هم وارد بازار کار شدن و استقلال اقتصادی نسبی پیدا کردن، پیوند اقتصادی هم پیوند محکم و تضمین کنندهی برای روابط زن و شوهر دیگه الان نیست در بسیاری از خانواده ها. بنابراین وقتی پیوند اقتصادی و پیوند جنسی ضعیف شد، در الگوی خانواده غیر ایمانی، خانواده به سرعت در معرض فروپاشی است. چون هر دوتا اینا گفتیم چی؟ امکان ارضا و تأمین در خارج از خانواده رو دارن. بنابراین چرا خانواده متلاشی نشه؟ اگر خانواده سکولار متلاشی نمیشد عجیب بود، هیچ راه دیگری وجود نداره. اما در اسلام نفقه واجب شد و نفقه تفضل مرد به زن نیست، بخشش مرد به زن نیست، وظیفه مرد در برابر زنه. مرد در سنت اسلام حق نداره از نفقه سوء استفاده کنه علیه زن، او رو تحقیر کنه و بگه جلوت انداختم، تو نونخور منی، چون این حقی نداره. اون وظیفه اوست که اگر کوتاهی کنه هم در دنیا قابل مجازات، هم در آخرت مجازات خواهد شد، منتی نمیتونه بگذاره. پول رو نمیتونه ابزار سلطه و تحقیر زن کنه. وقتی پول و سکس خارج از خانواده به جای نفقه و عشق در درون خانواده نشست، خانواده هیچ چاره ای نداره جز متلاشی بشه و داره میشه. امروز آماری که میدن در کشورهای غرب و بعدم کشورهای غرب زده، کشورهای اسلامی که غرب زده شدن، برید ببینید به سرعت آمار طلاقها داره بالا میره. امروز در خود آماری که اخیراً دادن در خود غرب، در لندن، در کجا، امروز بیش از 60% ازدواجها در فاصله کوتاهی به طلاق منجر میشه. نزدیک 60% بچه‌هایی که به دنیا میان نمیدونن پدرشون کیه و کجاست. اینا محصول همین نوع نگاه به خانواده است که وقتی اخلاق و شرع و مسئولیت که امور مقدس بودند قداست زدائی شدند، گفتن اینا ایدئالیستی و خرافه است و خانواده سکولار شد، نتیجهش همینه که پول و سکس جای عشق و نفقه رو میگیره. و چون پسر رو منشأ ابزار پول و زور میدونستن، مادی بودن، تولد پسر بشارت بود و تولد دختر خبر غم انگیز بود، چون نگاه مادی بود، پیامبر نگاه الهی رو، نگاه توحیدی رو مطرح کرد در جامعه. فرمود که جز انسان کریم به زنان احترام نمیگذارد و جز انسان لعیم و پست به زنان و به زن به عنوان زن توهین نمیکنه و زن بودن رو نوعی توهین تلقی نمیکنه. پیامبر فرمود که کرامت شما نه به جنسیت شما بلکه به انسانیت شماست. پیامبر جلوی جمع دست فاطمه دختر خودش رو بوسید. پیامبر فرمود پدرانی که خرج رشد معنوی و تربیتی دخترانشون کنند، خداوند دو برابر پدرانی که خرج رشد و تعلیم و تربیت پسرانشون بکنند پاداش خواهد داد. پیامبر فرمود اگر از بیرون هدیه و سوغاتی میگیرید در مسافرت به خانه میاید، اول هدیه دخترانتون رو بدید، بعد بدید هدیه پسرانتون رو بدید. اینا تعابیر بلندی است در سنت پیامبر، در زندگی اهل بیت پیغمبر اکرم. مسئله نیاز جنسی هم در اسلام برخلاف مسیحیت یک تابو نیست. شهوت، شهوت جنسی یک نعمت الهی است، یک امر خبیث و شیطانی نیست و اسلام با مسئله نیاز جنسی و حقوق جنسی بسیار متعادل بدون افراط و تفریط روبرو شده. اسلام ازدواج رو خبیث نمیدونست که بگه ازدواج مانع رشد معنوی است. شما در فرهنگ دینی غرب، در مسیحیت میبینید که با عنوان اینکه عذوبت و تجرد قداست داره، ازدواج با زن نوعی نزدیک شدن به شیطان است و مانع رشد معنوی است. این فرهنگ رو بگذارید که نتیجه همین فرهنگ شد امروز این سکس افراطی و این مفاسد اخلاقی. در کنار فرهنگ اسلام که پیامبر فرمود، اهل بیت پیغمبر فرمودن که هر کس ازدواج کند ثلث ایمانش، نصف ایمانش رو، دینش رو احراز میکنه و نماز انسان متأهل هم پیش خداوند مقربتر است از نماز انسان مجرد. بنابراین اسلام هم با عقده جنسی، سرکوب جنسی، محرومیت جنسی شدیداً مخالفه و هم با اباحه‌گری و جنسی و مفاسد جنسی و بی‌حیایی و بی‌عفتی، با هر دو مخالف. اما در فرهنگ مادی که کرامت انسان به تقوا و ایمان و عمل صالح نیست، زن مجبور به اینکه خودش برای خودش فرصت و امکانات فراهم بکنه، کشونده میشه زن به سمت مسائل جنسی. یعنی یک نقطه ضعف برای مردان وجود داره و اون رانت جنسیته، رانت جنسیت زنه. وقتی که در فرهنگ غیر اسلامی زن و مرد تعاون و محبت بینشون نیست بلکه رقابته، خب زن در رقابت سر پول و زور ممکنه از مرد عقب بمونه، برای که خداوند برای او امکانات و وظائف و نیروهای دیگری تدارک دیده برای ایفاء نقش فوق العاده مهم و استثنایی مادری. خداوند از طریق زنان انسانهای جدید رو خلق میکنه، از طریق بدن زن، و این بدن باید محترم بمانه، باید پوشیده باشه، چون بدن زنه، بدن مادره که ید الله، دست آفرینش خداونده، این باید پوشیده باشه، این بدن حریم داره. اما توی فرهنگی که بدن زن حریم نداره، زن تو رقابت با مرد برای که موقعیت اجتماعی خودش رو تثبیت کنه مجبوره برهنه بشه، مجبوره از جاذبه های جنسی خودش استفاده کنه، مجبوره به جای ایمان و عمل صالح و معرفت و تقوا با بدنش بیاد تو میدان، برهنه بشه. رانت جنسیت، رانت جنسیت و سکس، اون چیزی که نقطه ضعف مردهاست دیگه. مردها تو اون قضیه رقابت با زنان نمی کنن. چون این زنی مجبور مدام برهنه و با آرایش بیاد تو خیابونها و پارکها و تلویزیون و رسانه ها، از طریق بدن نمایی و جاذبه جنسی بر مردان اعمال نفوذ کنه، که در واقع این اقتدار نیست، این هم یک معامله کوتاه مدتی است برای جبران یک ظلم بلند مدت که توهین دوباره بزنه. در اسلام بدن زن محترمه و حریم الهی داره و مردان حق ندارن با زنان برخورد ابزاری کنند و در این حال به ذوق زیبایی شناسی زن احترام قائله. یه روایتی هست راجع به امام حسین شهید کربلا صلی الله علیه، امام فرزند پیامبر اکرم که الگوی جهاد و شهادت و عدالت خواهی است در تاریخ. همیشون یک روایتی نقل شده که یه وقتی میهمانانی آمدن خانه حسین ابن علی، از در که وارد شدن اشتباهاً وارد یه اتاقی شدن، دیدن اتاق زیباست، رو دیوارش درش قشنگ اتاق آرایش شده، البته اشرافیگری و اسراف نه، ولی زیباست، چیده شده. بعد آمدن به امام حسین گفتن که بله آقا شما هم به این چیزای خونه و اینا میرسید و اینا. امام حسین فرمودن که اینجا اتاق خانم بنده بود، شما اشتباهاً وارد شدید بی اجازه، اتاق من اون طرفه. رفتن اونجا دیدن اتاقیه و هیچی توش نیست، فقط یه حصیره کف اتاق و چیزی توش نیست. امام حسین فرمود که حق زنان است، زنان نگاهشون به عالم با مردان متفاوته، اسراف و اشرافیگری و تجملات نکنن، اما زیبایی چرا؟ فرمودن ما مهریه زنانمون رو همون اول ازدواج بهشون میدیم، هرچه دوست داشته باشن حلال و مشروع میگیرن. ایشون دوست داشت اتاق خودش رو تزیین کنه و قشنگ کنه، این حق اوست. همین امام مظهر جهاد و شهادت، شما ببینید چقدر با ظریف با ظرافت روبرو میشه با ذوق زنانه. بنابراین اینا محترمه، اما کرامت زن باید حفظ بشه. در جامعه اسلامی زن مجبور نیست با برهنه شدن رقابت کنه با مردان و موقعیت خودش رو از طریق بدنش تثبیت کنه، اما در جامعه سکولار زنان چاره ای ندارن جز این که در جامعه ای که اخلاق و شریعت و انسانیت به حاشیه رفته و همه چیز به خصوص علیه زنان و کودکانه که آسیب پذیر دارن و قدرت و ثروت ابزار دیکتاتوری مردان فاسده، با قداست زدائی و ارزش ستیزی و تکلیف گریزی این خانه ها پا میگیره، حریم مقدس شرعی نمیمونه و اعتماد و عشق جاشو به رقابت و خیانت میده. زن به خاطر انسانیتش ارزش نداره، زن فقط به خاطر جنسیتش ارزش داره و هر چه جاذبه جنسیش بیشتر باشه به اون زن بیشتر توجه میشه. و ما معتقدیم این هم مصداق همون اهانت به زنه که پیامبر فرمود ما اهانهن الا لئیم، اینم مظهر لئامت و پستی است. امروز جریان‌های حقوق بشری منحطی که به نام پیشرفت و فمینیسم و مدرنیته حتی از فحشا و روسپیگری به عنوان آزادی زن و حقوق او دفاع میکنن، اصطلاح سکسوال ورکر، کارگر سکسی، کلفت جنسی مطرح میکنن، به اسم عدالت جنسیتی به مفهوم مادری حمله میکنن، مادری رو تحقیر میکنن، فحشا و خیانت جنسی رو تئوریزه و توجیه میکنن، میگن برهنگی حق زنه و حجاب اسارت زنه، خانه بازداشتگاه زنه، خانواده تابوی خرافی است. اینا رو بفهمیم که منشأ این اهانت‌های جدید به زن چی و کجاست. من خیلی ممنون و متشکرم از اینکه اگر فرصتی باشه به سوالات شما من جواب خواهم داد. ممنونم. صلی الله علیه و آله. یک نکته هم به خصوص از خانم، از همه حضار به خصوص فرمودن خانم دکتر شکفته عمر، رئیس بخش دعوه آکادمی دانش. چند تا سوال نوشتن، من اینا رو سریع جواب بدم. فرمودن که انقلاب ایران میز خواتین کارکرتر کیتها؟ بله، نوشتن نقش خانوم ها در انقلاب اسلامی چه بوده است؟ هر شبت که شما همه خانوم های تحصیل کرده و دانشگاهی هستید و با مسائل سیاسی و امروز هم آشنایید. اول اینجا بدونید اینجوری تلقین شده بود در ایران و در کل جهان اسلام که زن دو نوعه، یا مذهبیه که این بی سواد امله، عقب مونده است، بی ارزه است، مسئولیت اجتماعی علمی اینا سرش نمیشه و روش خیلی نمیشه حساب کرد، حتی خودشون نمیشناسه چه برسه به حقوق اجتماعی، و یک جزء اشیاءه. زن دومم اگر میخواید زن فهمیده، دانش عالم، امروزی، مدرن، این زن برهنه، سکولار، بی ایمان، بی اخلاق، بی تقوا و بدون فاقد شر، و الگوش هم زن اروپایی، زن لندن و پاریس و واشنگتن. این تصویری بود که ساخته بودن. اما در انقلاب اسلامی ایران الگوی سومی مطرح شد که به هر دو زن میگفت اینا الگوی ما نیستن. الگوی سوم الگوی زن مسلمان معاصر، همونی که امروز ما راجع به او صحبت کردیم. اولا که شما نقششون رو فهمیدید در انقلاب، اینو میدونین اولین تظاهرات در ایران شروع انقلاب اسلامی تظاهرات خانوما بود. در شهر ما مشهد، مشهد الرضا سلام الله علیه، سال 56 اولین تظاهرات زنانی بودن، کمتر از 100 خانم که مادر خود بنده جز به یکی از اونا بود، که اینا به خیابان آمدند و تصویر عکس‌های امام دستشون بود و پرچم‌هایی که نوشته بودن ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستیم، و بعد درگیری شد و اینا بسیارشون بازداشت شدند و اینا دو سه روز بعدم در قم تظاهرات شد به خاطر اهانتی که روزنامه‌های حکومت کردن به امام، که گفتن این سید کشمیری، چون امام جدش از کشمیر بود، این سید هندی عاشق هندی هر شبت که میخواد حالا چه کنه و فلان، که علما ریختن و مردم ریختن و تظاهرات و درگیری. بنابراین شروع انقلاب زنان بودند، در مهمترین صحنه‌های انقلاب زنان مسلمان ایران حضور داشتند. 17 شهریور سال 57 که بزرگترین کشتار انقلاب بود، صف اول تظاهر کننده ها که اولین کسانی که گلوله های مسلسل به اونها خورد و شهید شدن در خیابان های تهران زنان مسلمان بودند. و بعد در دوران جبهه های جنگ امام فرمود اگر زنان مسلمان ما نبودند، رزمنده های ما تو جبهه نمیتونستن بجنگن. زنان و مادرانی که شوهرشون و فرزندانشون رو نه اینکه مانع نمیشدن جبهه برن، بلکه میگفتن برید. ما زنانی مادرانی داریم در ایران که 4 فرزندشون شهید شدن. یکی از بستگان ما 3 پسرش و دامادش 4 نفر شهید شدن، که این جنازه های 3 نفر از این شهدا با فاصله های 7 روز و 10 روز در خونش اومد و این مادر گریه نکرد، گفت این فرزندان امانت خدا هستند. گفت چطور ام وهب در کربلا وقتی که شهید شد شهیدش، و بعد سر شهیدش رو انداختن جلوش، سر شهیدش رو گفت پرتاب کرد، گفت چیزی که برای خدا دادم پس نمیگیرم. ما چون این کسانی رو داشتیم در این انقلاب. من یک نمونه فقط بگم، مادر من که مادر شهید، برادر من شهید شد، مفقود شد در عملیات. من وقتی برگشتم و به مادرم خبر دادم که برادر من دیگه بر نمیگرده و مفقود الاثر شده و ایشون شهید شد، چند سال بعد استخوناش رو آوردن، مفقود الاثر شد. من وقتی به مادرم گفتم که فرزندت شهید شده و بر نمیگرده، ایشون گفت برای خدا دادیم و از وقتی که رفت جبهه من دیگه منتظرش نبودم که برگرده، و یک قطره عشق برای فرزندش نریخت، فقط نشست به قرآن خوندن. بنابراین اینا از این نمونه ها بسیار زیادن، فرصت دیگه نیست، وقت اذان شد. الان هم فقط بدونید که بعد فرمودن بعد از انقلاب چه نقشی پیدا کردن. خیلی سریع بگم، زنان ایرانی سریعترین رشد رو به لحاظ علمی و اقتصادی در دنیا دارن. ذریب رو اینو خود غربی ها میگن، خود سازمان ملل اعلام کرد. قبل از انقلاب دختران مذهبی ما فرصت رشد نداشتن، چون باید بی‌حجاب می‌شدن می‌آمدن تو عرصه عمومی، ولی بعد از انقلاب به سرعت رشد کردن. امروز نزدیک به 65 تا 70 درصد دانشگاه‌های ما دانشجوها دخترانن. امروز زنان مسلمان ایرانی در همه عرصه‌ها، از پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، در حوزه‌های علمیه و دروس دینی، در مسئولیت‌های حکومتی، در پارلمان، در دولت، در شوراهای شهر، همه جا حضور دارن و با حفظ حجاب. این الگوی سوم اسلامی است که زن میتونه حجاب اسلامی رو حفظ کنه و در همه عرصه‌ها هم حضور داشته باشه. آخرین نکته‌ام، چون اینجا فرمودن اختلاط و اینها چجوریه، فرمودن کشورهای فرانسه و آلمان برای پوشش اسلام چیزایی گذاشتن، نقش ایران چه بود؟ آیا در ایران حجاب اسلامی برای خانم‌های کارمند لازم است؟ بله، در ایران برای خانم‌های کارمند حفظ حجاب لازم است. البته خب بعضی خانم‌ها ممکنه درست رعایت نکنن حجاب کامل رو، ولی الزامی است. فرمودن که سیاست و قانون تحت کدام آیین و مذهب اسلامی است؟ تحت فقه جعفری، جعفر ابن محمد فرزند پیامبر، فرزند رسول الله، طبق اون فقه عمل میشه، فقه اهل بیت. فرمودن آیا در ایران حجاب اسلامی که خانم ها قبول کردن آسانی هایی برای ایشان به وجود آمده؟ عرض کردم الان با حجاب در همه صحنه ها هستن. راجع به اختلاط زن و مرد پرسیدن. اختلاط زن و مرد رو فقه ما هم باش شدیدن مخالف، اختلاط غیر لازم و افراطی. اما این که کلن همه جا بخوای جدا بکنی و دیوار بکشی، خیابونا رو بگی زنان مردانه، دوندم کجا، این امکانش نیست و واقعا معلوم هم نیست لازم باشه. زمان پیامبر اکرم هم به این شکل نبود. ولی یه اختلاط معقول در حد امکان باید جلوش گرفت که منشأ فساد نشه. اما این که کلن کل جامعه و زندگی رو زنان مردانه تقسیم بکنیم، چون این چیزی امکانش هم نیست، ضمن اینکه خب در حد توان و امکان شده. من مجددا از همه شما تشکر میکنم. سعی کردم این سوالات رو کلیات رو جواب بدم. یکی دو تا سوال دیگه هم هست که متاسفانه چون فرصت فرمودن، شما درباره غرب صحبت میکنید ولی در کشور اسلامی، کشورهای اسلامی مثل عربستان زنان حقی ندارن، حتی حق رانندگی ندارند، در حالی که کشور مسلمان الگویش اسلام است. خب حالا بعضی کشورهای اسلامی که بعضی از حقوق زن رعایت نمیشه، باید خودشون پاسخگو باشن. ما معتقدیم همونی که عرض کردیم، حقوق شرعی زنان باید بهشون داده بشود، از حدود شرعی هم نباید عبور کرد. خیلی ممنون و متشکرم و امیدوارم ان شاء الله موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.